بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه است، تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد یا همون سر اختیار. تا به اینجای از مطالب بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که شیخ مرحوم علی الله مقامه و سید مرحوم علی الله مقامه سر اختیار را در مقامات مادون مشیت اشاره فرموده بودن و علمش را و حکمتش را بر حسب اقتضای زمانشون انتشار دادن. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که با توجه به این که اهل زمان ترقی کردن و هرچه به زمان ظهور امام علیه السلام نزدیکتر میشیم فهم مردم و شعور مردم بیشتر میشه، به مناسبت نوع فهم مردم فرمود بزرگوار علی الله مقامه که این مقام را در مشیت الله و مقام نفس مشیت هم بررسی میکنیم. در اینجا در بررسی مقام هستیم، این مطلب هستیم، سر اختیار در مقام کینونت یا همون مقام نفس مشیت. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که مقام کینونت که مقام بیان خداست، آیت عظمای خداست، بیان ذات الهی هست، در این مقام باید که بیان این مقام ذات خدا را به طور حقیقت باشه. یعنی اگر در این مقام نفسی پیدا بشه یا بیان غیر واقعی در این مقام صورت بگیره، نفس برمیگرده به خدا. پس این مقام باید که خدای متعال را برای ما تسبیح و تقدیس بکنه، ذات خدای متعال را، و به ما بفهمانه که ذات خدا شناخته نمیشه به طور حقیقت و اون تعریفی که و معرفتی که از خدای متعال بایستی که صورت بگیره معرفت صفات خداست. من عرف مقابع الصفه بلغ برار المعرفه. پس معلوم میشه حدود مقام کینونت و شأن عظیم مقام کینونت که اینهایی که گفتیم همش تعبیره، ناچاریم از این تعابیر، وگرنه تعابیر ما از عرصه ما هم بالاتر نمیره. برای فهم این مقام بر حسب خودمون رجوع کردیم به مفسر و شارح و مبین کلمات حکمت مشایخ علی الله مقامهم، یعنی مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. برای اینکه توحید را خوب بفهمیم است که توحید را ببینیم با شنیدن فهم، خلاصه اون فهمی که بایست و شایست صورت بگیره به صرف شنیدن صورت نمیگیره، باید که توحید را دید، باید توحید را در آیاتش مشاهده کرد. همون فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام عطف استراج فقط تلع صبح، باید که صبح خودش طالع بشه، باید چراغها را خاموش کرد، چراغ به ما صبح نشان نمیده، باید خورشید خودش را به ما نشان بده. برای دانستن این مطالب و مفاهیم عالیه، برای مشاهده باید آیاتش را دید و تأکید مکرر و مکرر و مکرر از بزرگوار عدالله مقامه این هست که آیات این توحید در نفس ما به طور اودا گزارده شده هست. الحمدلله من عرف زید قائمان عرف توحید به حذافیره، کسی که این مثال را به فهم زیدان قائمان تمام توحید را می فهمه. یا می فرماد که اعرفکم به ربه اعرفکم به نفسه، هر کس که این نورانیت را در نفس خودش بهش معروفتر باشه، بهش عارفتر باشه، عارفتر به این معرفت در نفس باشه، به توحید خدا عارفتره. یا اون حدیث مشهور من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که خودش را بشناسه خدا را میشناسه. پس این آیت توحید در نفس ما هست که عبارت بزرگوار اینه و فی انفسکم افلا تبصرون، ما در انفس خود شما این آیات را قرار دادیم، چرا مشاهده نمی کنید؟ پس برای این مقام کینونت باید که این مقام نورانیت را مثالش را مشاهده کرد. گفتیم با صرف الفاظ خیلی دست ما مطلب نمیاد. تا به اینجا فرمود که عباراتی که خواندیم، فرمود بزرگوار عدالله مقامه این مقام که مقام کینونت باشه، این مقام را اگر که ببینیم در این مقام نباید چیز دیگری دیده بشه، در این مقام غیر دیده نمیشه. چرا غیر دیده نمیشه؟ چون که غیریت به واسطه صورت حاصل میشه. وقتی یک شیء غیر شیء دیگر میشه که به یک صورتی منتهی بشه که از شیء دیگر جدا بشه، غیر او بشه، لازمه غیریت فقدانه. وقتی یک شیء غیر شیء دیگر میشه یعنی خودش را واجده، غیرش را فاقده. لازمه فقدان فقره و مخلوقیته. وقتی یک شیء فاقد باشه نمیتوان خالق و واجد باشه. پس این مقام که دست خلاق خداست، صفت اعظم و اعظم و اعظم خداست، فوق صفات خداست، مقام ذات خداست، بایست که درش غیریت نباشه. مثالش در ذات خود ما هست. ما یک ذات داریم، یک فعل کلی داریم که قدرت ما باشه، یک سری افعال جزئیه داریم که ایستاده و نشسته ما باشه. ذات ما به واسطه یک صورتی از قدرت ما و از ایستاده ما جدا نمیشه. اگر جدا بشه فاقد میشه و اگر فاقد بشه نمیتوانه احداث ایستاده و نشسته کنه. ذات ما در ایستاده ما، در نشسته ما، در قدرت ما از خود ایستاده و نشسته و قدرت ظاهرتره و واجبتره. پس اگرچه ذات ما غیر نمیشه از ایستاده ما، از نشسته ما، ولی ایستاده و نشسته ما به این معنا نیست که ذات ما هست. اینجا هم همینطوره، اگرچه اینجا غیریت معنا نداره، ولی این به این معنا نیست که خلق نعوذ بالله خدا باشه. ایستاده خراب میشه، نشسته میشه، نشسته خراب میشه، ایستاده میشه، ولی ذات سر جای خودش باقی هست. قیور او تحلیل اون لماسوا هم داریم میبینیم این را، هرچه اگر که با الفاظ میگفتیم اینجور نمیفهمیدیم. غیریتش حضرت رضا میفرما صلوات الله علیه این است که ماسوای خودش محدودن، تحلیل اون لماسوا. در اینجا در ادامه عبارت، آخرین عبارتی که خواندیم، بزرگوار علی‌الله مقامه فرمودند که این مقام همون واجب الوجوده، اون واجب الوجودی که فلاسفه می گفتن همین مقامه. واجب الوجود نه به این معنا که فی نفسه در وجود خودش مستقله، واجب الوجود به این معنا که نمیشه نبودی داشته باشه. دو تعبیر از واجب الوجود اینجا بیان می‌فرماد. واجب الوجود به این معنا که مستقل به نفس باشه، نه ایستاده من، نشسته من، هیچ کدومشون مستقل به نفس نیستن، محتاج به من، محتاج به ذات من هستن، محتاج به قدرت من هستن. این هم همینه، این مستقل به نفس نیست، این مقام محتاج صرف و گدای صرف به خداست. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، محتاج صرف به خداست. ولی یک ولی داره، نمیشه یک وقتی نباشه. در خود ما هم همینه، از روزی که من زید متولد شدم نبوده وقتی که یک اسمی نداشته باشه، یا ایستاده بودم، یا خوابیده بودم، یا نشسته بودم، بالاخره یک اسمی داشتم. این اسم برای من واجبه، این نبوده یک وقتی که من فاقد اسم باشم. اینجا هم همینطوره، نبوده یک وقتی خدا اسم العادم نداشته باشه، عالم نباشه، نبوده یک وقتی خدا اسم القادر نداشته باشه، اگرچه این اسما و صفات خلق خدا هستند. پس به این معنا واجب الوجودن، مستقل به نفس نیستن، ولی نبود هم ندارن. دقیقا میشه عبارت امام زمان صلوات الله علیه در دعای رجبیه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، یعنی همین علم خداست، همین قدرت خداست، همین جا صفت خداست، اسم خداست، هیچ فرقی بین اینجا و خدا نیست، همین معرفت، معرفت خداست، مگر اینکه اینها عباد خدا هستن و خلق خدا هستن. ادامه عبارت است، می فرماد که و ها در خلق الذی عبرت عنه هنا جمیع ما سوى ذات الاولى بلا نهایت و حیث لا یشد عنه شاذ و لا ینفلت عنه منفلت و لا یندر عنه نادر به وجه من الوجوه فهذه الجمله به هذا النظر آیت احدیته سبحانه لا یقال لها مفعول اذ الفعل و الفاعل فیها و منها فلا یقال لها مخلوق ولا مکون ولا حادث قائمان به بشی ولا متصلان بشی ولا منقطعان عن شی ولا تضاف الى شی ولا تنتسب الى شی وليست بصفت لشی ولا عرض لشی الا یعقل عرض بلا معروض و صفت بلا موصوف و ذات القدیمه لیست به معروضت ولا به موصوفت ولا تنتسب الى غیرها و لیست به فعل غیرها لعدم نسبه و الفعل نسبه و لیس غیرها و غیوره تحدید لما سواه و هذه غیر محدودت ایضا. می فرماد بزرگوار علالله نوامه این خلق، این هم ناچار بزرگوار که تعبیر از خلق بیارن، بعد در انتها می فرمان اسما و صفات خدا ذات خدا نیستن، برای اینکه تفهیم به فرمان ذات خدا نیستن تعبیر از خلق می آره بزرگوار به این معنا که ذات خدا نیستن. این خلق که تعبیر آوردیم از او در اینجا جمیع ماسوای ذات اولی هست بلا نهایت، به حیثی که هیچ استثناء بردار نیست، استثناء برداری نیست و هیچ جداییتی و غیریتی در اینجا تصور کرده نمیشه. پس این جمله، این مجموع، این اجماع به این نظر آیت احدیت خدای سبحانه هست. نمیشه به او مفعول گفت، زیرا که فعل و فاعل از خود این صادر میشه و در این صادر میشه. نمیشه بهش مخلوق گفت، نمیشه بهش حادث گفت، نمیشه بهش مکون گفت، نمیشه بهش گفت قائمه بشه، نه متصل بشه، نه منقطع از شی، نمیشه به شیعی نسبتش داد، نمیشه به شیعی اضافش کرد، نه صفت برای شیعی هست، نه عرض برای شیعی هست، نه عرضی در اینجا معقوله چون عرض بدون معروض نمیشه، نه صفتی معقوله چون صفت بدون موصوف نمیشه، و ذات خدا نه موصوف، نه صفت، نه عرض، نه معروضه و هیچ نسبتی با هیچ شیئی نداره. نمیشه بهش غیر گفته بشه و غیر بودنش محدود بودن سوای این مقامه و این مقام غیر محدوده. خب عبارات واضحه، برای اینکه یک مقدار بیشتر تحقیق کنیم میفرماد که یک جا عبارت یک مقدار مشکل شد. فرمود در اینجا که ها در خلق الذی عبرت عنه هنا جمیع ما سوى ذات الاولا، جمیع ما سوای ذات این مقامه. اینجا اگر کسی یک مقدار ناشی باشه با خودش تصور میکنه الان بزرگوار دارن وحدت وجودی را یا وحدت موجودی را ثابت میکنه، میفرماد جمیع ما سوای ذات این مقامه، چون قبلن و بعدن در همین کتاب مکرر و مکرر لعن میفرماد بزرگوار کسی اگر همچو برداشتی بکنه از این فرمایش و نه این فرمایش. برای که این عبارت را بهتر بفهمیم یعنی چه ما سوای ذات این مقامه، شنیدید شاید که برش دقت نکرده باشید، میفرماد که خدای متعال مثالش در نفس خود ما هست. این مثال گفتیم که مکرر اینجا رجوع میکنیم. خدای متعال هر شیعی را که خلق میفرماد به چه خلق فرموده؟ خلق الله الاشیاء به مشیه و خلق المشیت به نفسها. این مقام نفس مشیته که بهش میگن مقام کینونت. هرچه خدا خلق میفرماد به مشیتش خلق میفرماد. در هر خلقی که خلق فرموده یک رأس از مشیت به این تعلق گرفته، هر چیزی که خلق فرموده. برای همین ما به هر چیزی میگیم شیء، شیء یعنی اون چیزی که مشیت بهش تعلق گرفته، شی از مشیت مشتق شده، خود لفظش هم از مشیت مشتق شده. پس ما به هر شیعی، به هر چیزی این اسم مشیت را داریم اطلاق میکنیم. هر شیعی درش رأسی است که در این رأس مشیت به این شیع تعلق گرفته، این شیع را ایجاد کرده، هر جوری که مشیت خواسته ایجاد شده. یعنی اگر این سنگ اینجا هست چون مشیت خواسته، این فرش اینجا هست چون مشیت خواسته، من اینجا نشستم مشیت خواسته، فلان نفر مرده چون مشیت خواسته. چون مشیت خواسته هر شیعی در این عالم هست و این اسم شیع از مشیت آمده. در اینجا هیچ کس نمیتوانه از مشیت تخلف کنه، لا راد در لبالباه، لا مانع لحکمه، لا يسمع صوت الا صوتك، لا يرى نور الا نورك، لا يسمع صوت الا صوتك. هیچ صدای غیر مشیت شنیده نمیشه، هیچ نور غیر مشیت دیده نمیشه. مثالش در خود نفس ما هست. ما هر کاری را بخوایم انجام بدیم، به چه انجام بدیم؟ به فعل کلیمون، به فعل کلی می ایستیم، به فعل کلی می نشینیم، هر جور که بخواهیم می ایستیم، هر جور بخواهیم می نشینیم. ایستاده و نشسته هیچ اختیاری از خودشون ندارن که با فعل ما، با خواست ما مخالفت بکنن. برای همین به ایستاده هم میگیم فعل، به نشسته هم میگیم فعل، به همه کارهامون میگیم فعل. جز فعل در اینجا چیزی دیده نمیشه. اینجا هم همینجوره. هرچه که اینجا واقع شده بهش میگیم شی. حالا به این معناست که ایستاده من قدرت منه، به این معناست نشسته من قدرت منه، نشسته من خراب میشه قدرت من سر جاش هست، ایستاده من خراب میشه قدرت من سر جاش هست، این ستون خراب میشه مشیت سر جاش هست، این فرش میسوزه مشیت سر جاش هست. پس به هر شیعی شیع میگیم چون مشیت بهش تعلق گرفته. در اینجا هیچ شیعی نمیتوانه مخالفت بکنه با مشیت الله. در اونجایی که ثواب و عقاب تعلق میگیره، مدح و ذم تعلق میگیره، اون مقام شرعه، اون غیر این مقام، این مقام کونه. پس میفرماد که جمیع اشیا، جمیع ماسه و ذات الاولا، این مقام کینونت هم هر جوری که خواسته شده. اصلا نمیشه از این خواست کسی مخالفت بکنه، تخلف بکنه، هر جوری که بخواد شده. جمیع و ماسه و ذات الاولا. بچه میفرماد که به هادن نظر آیت و حدیت سبحانه لا یقال لها مفعول اذ الفعل و الفاعل فیها. میفرماد به این چیزی قیدی نداره، مشیت نه به پایینی قید داره، نه به بالایی داره، نه به ظلمت داره، نه به نور داره، نه به علم داره، نه به جهل داره، به هیچ چیز هیچ قیدی نداره. چون به هیچ چیز هیچ قیدی نداره، هر چیزی را میتوانه خلق کنه. این کمال مشیته، این کمال مشیته که هر شیعی را میتوانه خلق کنه. چون هیچ قیدیتی با هیچ حالتی، با هیچ شیعی، با هیچ عرضی، با هیچ ذاتی، هیچ نداره. مثالش در خود ما هست. من زید، قدرت من زید، ذات من زید، هیچ قیدی نسبت به ایستاده نداره. اگر یه قید نسبت به ایستاده داشت نمیتوانست نشسته خلق کنه، اگر قید نسبت به نشسته داشت نمیتوانست ایستاده خلق کنه. پس هیچ نسبتی با هیچ شیعی، با هیچ فعلی نداره. چون نداره میتوانه همه چیز را ایجاد کنه. حضرت میفرماد به مضادتهی بین الاشیا قلما الوابدله. به زد انداختنش در بین اشیا فهمیدیم که برای او زدی نیست. برای تسبیح میکنه خدا را، تنزیه میکنه خدا را. پس در این مقام حتی صفات هم نیست، نه علمی هست، نه ذکری از سایر صفات هست، نه عدلی هست، هیچ جا هیچ اسمی، هیچ ذکری در اینجا نیست، هیچ قیدی با هیچ چیز نداره. اسما و صفات در کجا ظاهر میشه؟ در کجا تعلق میگیره؟ اسما و صفات در ظهورات تعلق میگیره، در فعلهای جزئی. مثالش در خود ما هست. چقدر مثالش آسانه. این مثال را مشاهده میکنیم بعد میفهمیم، بعد میفهمیم چقدر صوفیه ملعونه چقدر گمراه شدن، چقدر اشتباه رفتن. انسان وقتی به ضرورت متصل باشه خدا دستش را میگیره. مثالش در خود ما هست. مثالش روح من و بدن من. روح من به کله، به کل روح من، به کل خودش هم میبینه، میتوانه ببینه، هم میتوانه بشنوه، هم میتوانه لمس ها را بفهمه، گرما را بفهمه، سرما را بفهمه، مزه ها را بفهمه. روح من به کله هم سمیعه، هم بصیره. تمام صفات را روح من به کل خودش داره. در کجا میگیم شنیدم؟ در کجا میگیم دیدم؟ در کجا میگیم مزه را فهمیدم؟ وقتی تعلق میگیره به این بدن. مشیت هم همینطوره. وقتی تعلق میگیره به این عالم خلق، اول جایی که تعلق میگیره به مقام عقل، به اون جلوه اول، به مقام صمدیه صلی الله علیه و آله، به اون جایی که تعلق میگیره میشه سمیع، میشه بصیر، میشه حکیم، میشه عادل. پس در اینجا اسما و صفات موقعشون ظاهر میشه. اینجا هم همینجوره. پس در این مقام نه به صفت خاصی نسبت داره، نه با صفت خاصی دشمنی داره، نه تعلقی داره، نه قیدی داره. سبوح هم قدوس رب الملائکت بر روح. بچه میفرماد، میفرماد که وبایوره تحدیدان لماسه و هیچ قیدیتی هم اینجا نداره که اول مطلب این را توضیح داد. و این توهم متوهمان جواز جمیع ذالک زعمن من انها ترجع الى ما فیها من آیت الحق اقول الآیه مما اقول و فیما اقول فانقطع الکلام و خواب المرام. می فرماد که اگر شخص توهم کننده ای این توهم را بکنه، یعنی این خیال باطل را بکنه که جمیع این مطالبی که گفتیم جایز باشه به اینجا برگرده، چه ایب داره؟ چرا باید یک همچون مقام با این تنزیه، با این تسبیح ثابت بکنیم؟ چه فایده ای داره؟ بزرگوار چه می فرماد؟ می فرماد که عبود و الایه، دارم میگم آیت الله، نگفتم آیت الشیطانه، نگفتم آیت الخلقه، نگفتم آیت السماه، نگفتم آیت الجسمه، گفتم آیت الله. آیت یعنی چی؟ یعنی خدا را نشان بده. اگر غیر از این طور باشه آیت الله نیست، دروغ میشه. اقول الآیه مما اقول و فیما اقول، داریم درباره چه صحبت میکنیم؟ درباره خدا. اینجا باید آیت خدا را به ما نشان بده. فنقطع الکلام و خواب المرام. پس این کلام، کلام باطلیه، پوچ، سس، معنی نداره. ثم لا یعقل فی هذا الدحال ترکیب. میفرماد در اینجا ببرد باز تنزیه این نوامه. در اینجا هیچ ترکیبی معقول نیست، تصور کرده نمیشه. اول این که ترکیب تصور کرده نمیشه. چرا؟ چون آیت خداست. اگر ترکیب اینجا به ما نشان بده، نعوذ بالله، داره خدا را به ما دروغ بیان میکنه. از اینجا به بعد بزرگوار علالله نوامه میخوام حالا ثابت بفرمان چرا در این مقام ترکیبی نیست، چرا در این مقام ترکیب دیده نمیشه. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را زنده باشیم در جلسات دیگر میخوانیم. صلی الله علیه و آله.